بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا رب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صحيح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بالسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا روحك من قلب آدم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام داره خصوصیتی دارد که در انبیای دیگر علیه السلام نبود، چون که هر پیامبری برای خود یه ویژگی دارد. بخش مهم خصوصیت نوح سلام داره اون پایداری نوح قرنونه این بزرگوار است در نشر معارف الهی. تحمل رنج ها در 150 سال کار آسانی نیست و این را خدای سبحان به همه انبیا توصیه میکنند که شما جریان نوح را یادآور باشید. در قرآن به این صورت است، در تورات انجیل هم به این صورت است که فرمان شما جریان نوح را به یاد داشته باشید. این که در کتاب های آسمانی خدا فرمود وذکر کذا وذکر کذا یا وذکر علیهم کذا، برای آن است که هم اون قصه برای توده مردم آموزنده است و هم سیره اون پیامبر برای پیامبر اون عصر الگوست که فرمود شما سر کنید بردباری را پیش کنید، چه اینکه نوح سلام الله علیه صابر و بردبار بود. عمر طولانی حضرت نوح سلام الله علیه در بین انبیای دیگر از معجزات الهی است یا از برکات خاص الهی است. مردم اون عصر ظاهرا عمر طولانی داشتند اما نه به این اندازه. میانگین عمر مردمون از میانگین عمر مردم عصر کنونی بیشتر بود، اما حالا 1000 سال عمر بکنن شاید به صورت نبود. عمر وجود مبارک نوح بیش از 950 سال بود. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود که فرمود و لبث فیهم ارسنتن الا 50 عاما. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود، اما قبل از او چند سال رو پشت سر گذاشت که مقام رسالت رسید. این در قرآن کریم نیست. قرار آن است که میانگین عمر مردم اون روز ظاهرا بیشتر بود اما نه به این حد. و این که خدا اون را با عمر طولانی آزمود برای که انبیاء دیگر متوجه بشن که در این حد هم باید صبر کرد. مطلب دیگری که بشرهای اولی مثل بشرهای کنونی اینقدر خوش استعداد و خوش درک نبودند. روزگاری بر بشر گذشت که او برای دفن مرده های خود عاجز بود. همون جریان فرزندان آدم را که قرآن نقل می‌کند، فرمانده این که اون یکی که برادرش کشت متحیر مونده است که چه کند با این جسد. فبعثن له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خدای سبحان یک کلاغ را مأمور کرد تا به این قابیل بفهماند که چگونه بدن برادر را دفن بکند. دید این کلاغ آمد، این چیزی هم در منقار اوست روی زمین قرار گرفت، این خاک ها را کنار برد، اون چیزی را که در منقار داشت در درون خاک گذاشت، بعد روش پوشوند. از این را فهمید که می شود مرده را دفن کرد. خب بشری که درک اولیش اینقدر ضعیف باشد، قهرم نسبت به معارف هم خیلی روشی نداره. مطلب دیگر تأیید همین قسمت همون دو روایتی است که مرحوم فیض رضوان الله در باقی نقل میکند که یکی از این دو روایت را مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کند، در روزه کافی، که بشرهای اولی گرچه خواب همیشه بود برای بشر، خواب بیداری بود، گاهی بیدار بودن گاهی خواب مثل الان، اما رؤیا نصیب اونها نمی شود. نه، آزمایش و تجربه ممکن است، ولی این غرض آن است که اون چرا که اونها فکر بکنن چون معلم الهی را نمی‌پذیرن، ناچارن بگوین منشأ پیدایش علوم و اندیشه ها همین تجارب است، و اما اون چرا که وحی الهی ثابت میکند این است که معلم خداست، به وسیله انبیا خیلی چیزها را بشر یاد داد، و علم الانسان ما لم یعلم. در مسائل ساده و ریز و درشت را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد میدهد. میفرماید در جریان باز شکاری، حیوانات شکاری، کلب معلم، این چیزهایی که خداش به شما یاد داد، شما هم یاد این حیوانات شکاری بدید، اینا را به نام خدا اقرار کنید، اعظام کنید، و اون چرا که شما یادشون دادید اگر در اون مسیر حرکت کردن این حیوانات شکاری و سیدی کردن حلال است. تعلمونهن مما علمکم الله کلو مما امسکنه. درباره این مکلبین، درباره این جواره، درباره این باز شکاری و سایر حیوانات شکاری می‌فرماید که تعلمونهن مما علمکم الله. اینجوری نیست که شما این هر کار از حیوانات یاد بگیرید، بلکه شما معلم این حیواناتی، این کلب معلم معلم شماست، این باز معلم معلم شماست، و شما معلم کلبید، معلم بازید، و مانند آن که تعلمونهن مما علمکم الله. اما گاهی هم بشر از راههایی که خدای سبحان به وسیله حیوانات تطبیقش میکند میفهمد. در همونجا هم خدای سبحان میفرماید به این که ما از راه کلاغ خواستیم این مطلبی را به قابل بفهمانیم، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. گاهی که خدا میخواد چیزی را به یاد کسی بدهد، از راه یه حیوان یادش میدهد تا او از شرا اراده کند، تا چه وسیله ای را فراهم بکند. اما این کلام مأمور ما بود، کیفیت منقارگیریش مأموریت ما بود، کیفیت خاک ها را کنار زدن مأموریت ما بود، کیفیت دفن مأموریت ما بود، کیفیت تفهیم مأموریت ما بود. مانند خب بالا اگر او حرف پدرش گوش میداد مثل حابیل خیلی چیز یاد میگرفت. این یکی که قاتل بود تو مسیر تعلیم و تربیت نبود، و اگر تو مسیر تعلیم و تربیت بود خیلی چیزها را از دست آدم یاد میگرفت.
این که میفرمایید درک اونا کمتر بوده، با این آیه میشه ثابت کرد درک مردم اون زمان کمتر بوده؟
این که بشر اولی رو نمیگه، این درباره قرآن میگه، یعنی بحث در بشرهای اولی است. این الرحمن و علم القرآن خلق الانسانی، ولی بحث در بشرهای اولی است. اون دو روایتی که مرحوم فیض نقل میکند، که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی نقل میکند، که چند بار تو همین بحث اون روایت خونده شد، این بود که بشرهای اولی گرچه میخوابیدند ولی خواب نمیدند، رؤیا نداشتند. و انبیا می گفتن به این که اگر ما حرفا شما را اطاعت کنیم چه می شود، و اگر نکنیم چه می شود. می فرمودن اگر بکنید بعد از مرگ متنعمید، و اگر عمل نکنید بعد از مرگ معذبید. این کار اینها بیشتر می شود. می گفتن بعد از مرگ که خبری نیست، کسی که از قبرستان بر نمی گردد، و در زیر قبرم که خبری از تعذیب و تنعیم نیست. هر چه انبیا می‌خواستن گناه بفهمانن به اینکه عالم برزخ چیز دیگری است، شما توقع نداشته باشید برزخ تو زمین باشه، اونو درک نمی‌کردن تا خداوند رؤیا را نصیب اینا کرده است. بعد اینها میامدن به انبیاشون میگفتن اینایی که ما تو خواب میبینیم اینا چیه؟ انبیاشون میفرمودن اینایی که شما در رؤیا میبینید از صنف همون چیزاست که ما به شما میگیم، که میگیم بعد از مرگ خبری هست. شما توقع نداشته باشید تو این قبرتون این چیزی باشد، گرچه مرده خودش میبیند که تو همین قبر زنده شد، تو همین قبر سرش به لحد خورد، او میبیند و حق هم میبیند، لیکن دیگران بیخبرند. یه نحوه وجود برزخی هست که تو همین قبر ظهور میکند که مرده میبیند و وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی، مرده درک میکند و دیگران درک میکند. فرمود اون چرا که ما میگویم از سنخ همین هست. این از اون لطایف روایات ماست. یکی شومرمو کلنی در جلد 8 کافی هم روزه کافی نعوی کرده است، یکی دیگر رو هم مرموخه جوالی. خب اگر چون چه این بشر اولی یه قدری ساده بود و خوشدرک نبود، و این نیست یه پیامبری مدتها طولانی در بینا زندگی کند تا بینا چیز بفهمد. لذا بود مبارک نوک سلام علیه نوک قرد نیم در بینا بسرد. مطلب دیگر این که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل. اون جهل در مقابل عقل را گاهی ازش به جهالت یاد می کند. وجود اون باره که نوح سلام الله علیه یه مطلبی سوال کرد نظیر همون سوال ملائکه. خدای سبحان دو مطلب را به نوح سلام الله علیه فرمود. فرمود فرا تسألن ما لیس لک به علم، چیزی را که نمیدونی نپرس. اینی اعیزو که ان تکون من الجاهلی، عاقل آن است که چیزی را که نمیداند ساکت باشد. مشکل تو این نوح این است که اولا از اسرار پسرت با خبر نبودی. خب این یه امر طبیعی است، شما که ذاتاً علم غیب ندارید، تا ما نگوییم شما عالم غیب نیستید، تا خدا شما را تعلیم ندهد عالم نیستید. این نفس نیست. سؤال ذات اقدس اله و نقد الهی متوجه فقدان علم نیست. یعنی به نوح سلام الله علیه اعتراض نکرد چرا نمیدانی؟ خب بالاخره نمیداند باید خدا تعلیم بدهد دیگر. این نیست، چون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در ابو حمزه شمالی هست که البته این لحن هر انسان دعا کننده ای نیست، این لحن دعایی نیست، این لحن مدل است. دعایی وظیفه دارد، دعای ادبی دارد، آداب دعا مشخص است. انسان باید وامدار باشد چه این که هست، بدهکارانه با خدا سخن بگوید نه طلبکارانه و نه رو در رو، یعنی از راه نیاز باید دعا بکنند. اساس دعا نیاز است، حاجت است. او هدی از انسان ها که به بارگاه قرب را پیدا کردن به خودشون اجازه ناز هم میدن همونطوری که نیاز میکنن. این ناز تو دعاهای او هدی هست که از این ناز به دلال یاد میشود، قنج و دلال. این همین مدلن علیه که تو دعای افتتاح هست از همین قبیل است، مدلن علیه. یعنی من با ناز میخوام حالا با تو حرف بزنم. اون نیازها سر جاش محفوظ از سر هم عبدک جاهل کذا و کذا، این همه نیازه. اما یه دلالی، یک مدلن علیه و یک نازی هم ما داریم. اون تو اوائل دعای مبارک ابو حمزه شمالی است. در اونجا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض میکنند به این که خب شما که از ما خیر خواستی، صلاح خواستی، فلاح خواستی، حق با توست، ما کجا دعیه کنیم؟ اگر میفرمایید که دیگران داشتن، خب ما میگیم دیگران را کی داد؟ اونایی که از خودشون نداشتن از جای دیگه نیاوردن، اونا همه را تو دادی؟ خب اگه به ما هم میدادی ما هم این راه را طی میکردیم. من عین لیل خیر یا رب ولا یوجد الا من عندك و من عین لیل نجات یا رب ولا تستطاع الا بك. للذی احسن استغنا عن عودک و رحمتک و للذی اساء و اشترى علیک و رحمتک خرج عن قدرتک. خدا یا هی میگه خوب باش خوب باش، آخه ما از کجا تهیه کنیم؟ میگه چرا دیگران خوبن؟ میگه خب دیگرانی که گوشون داد، این تو نیست که خودشون داشته باشه. این لحن، لحن دلال است، مدلل علیک است، لحن ناز است و هر کسی مجاز نیست که اینجور دعا بکنه. ماها قرائت میکنیم یا به نیابه است یا یه عبادت لحظی داریم، ولی بالاخره میخونیم، اما نه اونجوری که بوشید مبارک امام سجاد بخونه. گاهی نهایت فقر است و نهایت تضرع و لابس، اون هم در حال ما نیست. گاهی هم در اوج ناز است، اون هم در حال ما نیست. ما هم این نیازهای عادی داریم، اونی که نیازهای شدید است همون نیاز شدید و مبرد حضور مارکز دهنیر است که تو دعای کمیل مشخص کرده است که هب نیسترال تو علا هر ناری که فکیف از براه نظر را کرامده. خب این نهایت احتیاج است، این هم مقدور ما نیست. یه مدلن علیکه است، یک ناز کردن است. ناز کسی میکند که بالاخره اون درگاه رابطه داشته باشد، اونم کار ما نیست. و که مقدور ما نیست بگیم خب چرا از ما طلب دارید تو ندادی به ما تا ما انجام بدیم؟ که برای اینکه چندین بار خدا به ما اون چیزایی که داد اونا رو عمل نکردیم، حالا توقع داریم چیز زایده به ما عطا بکنن. اون کسی این حرف رو دارد از راه ناز با خدا سخن میگوید که هرچه خدا بهش داد برابر او عمل بکنند، در را بالاتر را طلب میکنند. ما وظیفه ما این است که عالم بشیم و عاقل باشیم. در جریان علم هایی که بر ما واجب است، اگه چیزی رو بر ما واجب باشد، واجب عینی یا واجب کفایی یاد نگیریم، بر جای اعتراض هست. اما علم غیب که بر انسان واجب نیست که یاد بگیرد، خب از کجا یاد بگیرد؟ تا ذات اقدس اله تعلیم ندهد که نه عالم نیست. نوح سلام الله علیه که عالم الغیب و شهاده، نه نیست مثل ذات اقدس اله که رئیس کدس لیشه. باید خدای سبحان بفرماید که انه عمل و غیر صالح تا او عالم باشه. پس اشکال وجود مبارک نوح سلام الله در این نبود که عالم نبود، اشکالش در این بود که عقل را در اینجا اعمال نکرده است، اونم در حدی که فرشته ها اعمال نکرده. ورین است آدم چیزی رو که نمیدونه وظیفش سکوته. اگر کسی چیزی رو نمیدونه و میدونه که طرف مقابلش حکیم عدم اطلاق است، اینجا جز سکوت وظیفه دیگه ندارد. بخواهد کمترین بار دهن باز کند، این میشه اینی عیز رو که انتکنه بر جاهدین. این جهل در مقابل عقل است. عاقل اونه که وقتی که نمیدونه ساکت باشه. اما تو که نمیدونه چه حرف میزنی؟ تو میدونه که از من جز حکمت چیزی نمیآید. منم که یه ذره استثناء کردم، گفتم به اهل که لامن صدق علیه قول تو امارت داری میبینی پسرت برق میشه فوق عقل میشه. اون اوج عقل اقتضا میکند سکوت را. لذا وجود مبارک نوح یه مطلبی داشت که عالم غیب نبود، خدا اعتراض نکرد. یه مطلبی که چون علم غیب نداشت، با خدایی که عالم الغیب و شهاده است دارد سخن میگه. یه جای حرف زدن هم نیست. اگر این حرف زدن در حد استفهام محض بود جا برای اینی عیزو که ندارد، اما استفهام آمیخته با توقع و انتظار اینجا برای اینی عیزو که تکونه من جاهلی دنست فتحصله که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که از اون به جهالت یاد میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله به یه جهلی داشت که این جهل جا برای موعظه نبود، اون است که عالم غیب نبود. خب علم غیب نداشتن که نفس نیست، کمال الهی را نداشت. خدای سبحان این کمال را بعدن به او عطا کرد و اون انه و لیس من عبد. اما کسی که علم غیب ندارد در برابر عالم الغیب و شهاده با ساکت محض باشد. این ادب معلاه است. ادب معلاه قضا میکند که انسان هیچ حرف نزند. قضا فرمود فلا تسألن ما لیس لک به علم، نه چرا علم نداشتی، چرا از چیزی که علم نداشتی سوال کردی؟ بله، چون آخه منافق اونقدر تعلیم دیده است به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این که اینا کارشناس ارشد در نفاق هست، طوری که باید حرف میدن تو گوش میدی، اینا به قدری کارشناس در نفاق هست که وقتی سخن بگن به این یقولو تسمع لقوله هست، باید حرف میدن تو گوش میدی. خب اگر کسی عالم غیب نباشد، از درون کسی خبر نداشته باشد، چه میدوند این شخص منافق است؟ همون اینا طرزی منافقان رفتار بکنن که حتی در محضر توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی حرف میدن تو گوش میدی و این یقولو تسمع لقوله، ولی ما پرده برداری میکنیم، میگیم کی منافق است کی منافق نیست، اسرار رو برمیداریم. تو هم بعدها در بخشای دیگر میفهمید قد نبعن العلیم الخبیر، اگر همسرت بهت گفت که من انبعک هازا، بگو نبعن العلیم الخبیر، کی بهت گفته، کی گزارش داده، بگو خدای خبیر. نه خب، چون تو همه اعمال رو که ظاهرا انجام میداد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تا خدای سبحان اعلام نمی کرد که نمی دونسته. در آیه 30 سوره مبارکه که برامون حضرت است، یعنی سوره 47، اونجا آیه 29ش این است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، اینا که بیمار دلن خیال میکنم ما بالاخره اون بیماریشو در نمیاریم، افشا نمیکنیم، بالاخره یه روز افشا میکنیم. بعد فرمود ولو نشاء لاریناک، ما فعلا مصلحت نیست که پرده برداری کنیم، اگر بخواهیم نشانت میدیم که چی منافق است. از اون به بعد فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم، اگر ما بخواهی افشا میکنیم نشون میدیم، ولی هنوز زوده، بلکه اینها برگردن اتمام حجت بشود، معذرتا الی ربکم بشود، یهدی که به حلکم بیانه بشود من دار. ولو نشاؤو لعرینا که هم، از اون به بعد فلعرف لهم بسیما هم فتعرف النافی لحل خوب، نه اینکه تو ذاتن منافق را با این وضع میشناسی، البته با تعلیم الهی با ارائه الهی میشناسی. همون از اون به بعد که ما این کار کردیم، هر که حرف میزد تو میفهمیدی این منافق است یا نه. الان کسی پشت دیوار حرف بزنه ما میفهمیم زن یا مرد، از لحن قول، از این لهجه معلوم این زن یا مرد. همون وقتی منافق حرف میزنه تو میفهمی این مؤمن است یا منافق، یعنی که ما نشانت دادیم، تو همین که ببینی میفهمی منافق است یا مؤمن، برای که ما نشانت دادیم. ولو نشاؤو لعریناک هم، و از اون به بعد فعرفت هم به سیما هم و رفعرفن نام فی لحن الغور. چرا خیلی هم به اون از دیک بودن دید. نه اونا خیلی به اون بودن، پنج وقت نماز رو پشتر حضرت میخوندن. منظور این که این هایی که موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زمان بعثتش تا اواخر عمرش با اینها بود، اینا نماز را بیشتر حضرت میخوندن، پای منبر حضرت بودن، مسافه میکردن. آیه نازل شد که اینا کسانی هستند که وین یقولو تسمع القولهم، تو گوش به حرف اینا میدی و هنوز زوده که ما پرده برداری کنیم. اگر وقت لازم باشد یه هشداری ابرم به این منافقان داد، فرمود شما که بیمار قلبی بیمار دلی خیال نکنید همیشه این درها بسته است، ما بالاخره یه روز افشا میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، ما بالاخره خارج بود. بعد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود برو نشاؤو لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اینا با علامت میشناسی، ولی تعرفنهم فی لحن القول، یعنی گوش به حرفشون میدی. وقتی که بخواد بپذیری ما فوراً توجیه میکنیم، آیه نازل میکنه. نظیر قد نبهن الله من اخبارکم، اونا گزارش دادن. در همین بین را در جریان جنگ تبوک که با غربی ها بشت مبارک حضرت درگیر بود، یه عده‌ای میگفتن به این که الان صلاح نیست، یا هوا گرم است یا هوا سرد است، تدارکات نداریم، جمعیت ما کم است، جمعیت اونا کم برابر است، مگر حجاز میتواند در برابر امپراتوری غرب مبارزه بکند؟ همین بهانه ها را داشتن. در بین راه ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد که اینا مرافع حرفشون اینه، میگن جمعیت ما کمه، این غربی ها قدرتمنده، ما خودمون چرا کشتن بدیم؟ همه این جریان رو تو بین راه خدای سبحان همه اینها را از ذرت پیغمبر رسوند. حضرت که وارد شد اینا آمدن پیشاپیش استقبال بکنن و بعد به سلامات رسید و تبریک ورود و بعد مسافر بکنن. حضرت همون ما اوضاعتون با خبر. یه دفعه سن اوضاعی بکنن یعتذرون الیکم، حضرت همون به اینکه عذر شما به درد شما هم بخورن. خدا فرمود به اینکه اگر از اینا راضی بشی فهم ترد و انها فهم نرده ها دایر دان القوم الفاسقین، ما باید از اینا راضی بشی. در بعضی از بخش ها و قصص وقتی از پیغمبر سوال میکردن که کی به شما گفته فهم قد نبعن العلیم الخبیر، تو هم جریان قضیه تبوک هم فرمود نبعن العلیم الخبیر. لحظه به لحظه ذات اقدس را تایید میکرد، تصدیق میکرد. اونجا که میرفت کار مشکل پیدا کنه حضرت رو باخبر میکرد، اونجایی که نه ضرورت نبود پرده برداری کردن، لازم نبود پرده برداری نمی کرد. قرار دارد که اونجایی که مصلحت باشد، ضرورت باشد، ذات اقدس اله و پیامبرانش اسرار غیر را بازگو میکنند. اونجایی که نه اسرار را حفظ میکند برای مسئله معاد امسال داره. اون مال قوس نزول است که در قوس نزول در اول ما خلق الله این هستن، همه چیز رو اینها دارن. اما در قوس سعود یکی پس از دیگری باید انجام بدن، هم وظایفشون انجام بدن، هم علم رو لحظه به لحظه با دریافت بکنن. خب قال رب اینی اعوذ بک، عرض کرد این که خب من یک شکری باید انجام بدم که من عالم کردی، اون انجام میدم به دادم. یکی این که باید عذرخواهی بکنم، چیزی که من علم غیب ندارم در برابر این علم غیب نداشتن وظیفه سکوت است، حتی سوالم نرد بکنم، از این من عذرخواهی بکنم. و لا ترخیلی و ترخمی اکمل الخاسرین، همون کارهایی که هست آدم سلام الله علیه کرد مستحضری در جریان از دادم گذشت، اونجایی که از دادم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننه، این قبل از شریعت بود، هنوز به زمین نیامده، هنوز نبوتی در کار نبود، هنوز وحی و رسالت در کار نبود، هنوز حلال و حرامی نبود، هنوز شریعتی نبود. اونجا نه سنخ نهی تحریمی است، نه سنخ نهی تنزیهی، نه ترک اولاست و نه حتی ارشادی. گاهی یه دقیقی رقیق میکنند به ما، میگن این ترک اولاست یا نهیش ارشادیست که ما متوجه بشیم، وگرنه فضا فضای نهی تحریمی نیست، تنزیهی نیست، ترک اولا نیست، ارشاد نیست، فضا فضای شریعت نیست اصلا، فضای عرض نیست. بعد همود اوه بسم الله برید زمین، فهم ما یعطیان نکن منی هدن که من تبع هدای فلا خوفون الله بره بس. حالا برید زمین، از این به بعد دستورات من می آید، هدایت های من می آید، بعضی مهتدی هم بعضی غیر مهتدی. تو اون آسمانی که وجود مبارک آدم سلام الله علیه این هر کاره می زنه ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا، تو همون فاز و فضا نوح قرار داره. نوحی که در زمین هست، کار زمینیش 100% مطابق با اسمت است، اما اینا که زمینی به فرع آسمانی و اصلا به تعبیر نظامی، تنها اینجا که نیست که، اونجا هم حضور دارن. تو اون مرحله گاهی عتاباتی هم بینها می شود، گاهی هم پاسخهایی می دهند، وگرنه خب کسی که علم غیب ندارد یه سؤالی در حد ملائکه بکند که بفهمد و آمیخته با توقع هم باشد. عرض خدایا بالاخره دستور قو انفسکم و اهلیکم، دستور خصوصی خانوادگی که به همه انبیا میدی، خب منم باید بپرسم چرا بچه‌م این همه زحمت کشیدم دارد غرق می‌شود. ما یه وظیفه‌ای داریم نسبت به خودمون، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به اعضای منظرمون، یه وظیفه هم داریم نسبت به دیگران. نسبت به دیگران هدایت است، امر معروف است، نهی از است، اما نسبت به خودمون و نسبت به بچه‌مون چی؟ فقط امر معروف. ما به دیگران موظفیم امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما نسبت به بچه‌هامون گذشته از اینکه به امر معروف بکنیم با دست شکن بگیریم نیفتن تو آتش. همینطور قو انفسکم و اهلیکم نارم و قو به الناس و رجاره. خب این بالاخره تنها و امرو که نیست، اون و امرو همه که به استراز از در علیهایی بیش از امر معروف از استدانه می شود. اما قو انفسکم و اهلیکم نارم خودت رو، ما در باره خودمون امر معروف داریم یا وقایت داریم؟ این وقایت همون تقواست دیگه، این واوش تبدیل به قاف شده، یعنی تای تقوا که از جزی کلمه نیست، این وقوا بود شده تقوا. قو انفسکم یعنی متقی باش، خودت از آتش ببرید، متقی باش، پسرت از آتش ببرید. اون و امر اهلک به صلات یه حساب داره، این قو انفسکم و اهلیکم نارن رقو به الناس و رجاله حساب دیگری داره. خب تو اون فضا وجود بارک نور داره سوال بکنه، یعنی شما خیلی برهان عقلی هم که بخواد اقامه کنید میدید این سوال سوال حقه. اما وقتی از اون برتر میاندیشید میدید بله در اونجا جز سکوت جز فقل عنالک انک بالواد المقدس تو با هیچ وظیفه انسان نداره. ادب با خدا چیز دیگری، رعایت دستورها چیز دیگری. اونجا مستقی همینه، چون بعد هم بعدها شریعت آمده، این تو سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد، بعدا شریعت آمده، اصلا شریعتی نبود. فرمود اه به تو رز بکن لبعضن عدو و بحث دادم و بحث حوا سلام علیه ما و شیطان. فرمود اه به تو لرز بعض بکن لبعضن عدو فهم ما یعتین نکن منی هدن. اگه دستورات هدایت آمیزی آمده، اومد بعضی ها مؤمنن بعضی ها کافرن، هم بشون اینه شریعت بعدن پیدا شده، وگرنه در اون آسمان جا برای شریعت و حلال و حرام نبود، کسی پیغمبر کسی نبود، کسی رسول نبود، کسی کتابی نیاورده بود. اگر احکام حاکمینی پس چرا میگه رد ابن من اهلی و ان رد الحق؟ در برابر احکام حاکمین وظیفه سکوت است. ادب مع الله همونطوری که به ما گفتن وقتی خدا در حرف میزنه شما حرف نزنید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. در برابر خدا کسی حرف نمیزنه. که اگر در برابر خدای سبحان که احکم الحاکمین است کسی باور کرد و احکم الحاکمین است، باید ساکت باشه ببینه جریان چیه، نه اینکه بگد این نبی من اهلی و این وعده کرده. فتحصل که یک جهلیست در مقابل علم. این اگر انسان اون علم واجب نداشته باشه، این جهلش باعث عقاب است که چرا انسان جاهل است. اما علم غیب که بر کسی واجب نیست، در اختیار کسی هم نیست، تحت قدرت نیست، تحت تکلیف باشد، جهل در برابر او جرم نیست، به خدا باید انسان عالم غیب باشد. میموند جهالت، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی کسی که چیزی را نمیداند با ساکت باشد. این هم محدوده ای دارد، انسان در اون فضا هر چه با عقل میاندیشد ببیند که جای سؤال هست، از عقل که برتر میرود ببیند به این که در اونجا جز سکوت چیزی دیگر نیست. اینه که همون حدی که خدای سبحان با ملائکه رفتار کرد، همون حدی که باعث آدم در آسمان رفتار کرد، همون حد جر با جرن هست. این نوح مطر است، معلوم میشه اینها تو فضای طبیعت مورد اعتراض قرار نمی گیرن. وقتی به فراتبی رسن، اونجا که در صد فرشتگاه و هست آدم اون هستن، در حقیقت این اعتراض مورد اون نشه هست، نمار این نشه، چون به حسب این نشه نفس انجام نده. خب بعد این سوال ها سوال های تقاضاییست که اصلا به ما دستور دادن واسأل الله من فضلهی. در نوبت ها قبل اشاره شد که سه قسم سوال است، دو قسمش که مأمور به هست، سوال استفهامی ما چیزی که نمیدونیم با سوال بکنیم، رب زدن علما به ماننده. سوال درخواست و تقاضا، خدای فرونشیز ما بده، فرونشیز ما بده، حسن عاقبت ما بده، سعادت بده، عمر طولانی بده، فرزند صالح بده، اینا بسأل الله من فضله، اینا به ما امر کرده. اما سوال به معنای اینکه قضا و قدر الهی رو زیر سوال ببریم که میگن وقفوهم انهم مسئولون، اینه که میگن تو قانون اساسی و غیر قانونی هست بسنست که فرون وکیل نماینده مجلس یا مجلس حق استیضاح دارد، یک حق سوال کردن دارد، دو این سوال زمینه اون استیضاح است، یعنی زیر سوال بردن، یعنی استیضاح، یعنی اعتراض کردن. وگرنه سوال علمی رو یا سوال استفهامی رو خود دفتر وزیر باز هر روز میتونه اونجا سوال بکنه، اما او رو احضار بکنه که مجلس ازش سوال بکنه، یعنی اون زیر سوال برده. این سوال غیر از اون سوال است و چون حق این کار داره میگه من قانون نشده باید بره بکنشون تحقیق. این زیر سوال بردن است. تموز ذات عقدت اله قضا و قدرش زیر سوال نمیره. لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، چون این حکمت است. حکمت دیگه نمیشه زیر سوال برد. اون دو سوال ها هم خوب است، هم مطلوب است، هم مأمور به است. انبیا این کارو میکردن، ما مأموریم این کارو بکنیم. خب قال غیر لا تخیلی و ترحمنی اکم من الخاسرین قید یا نوح بهت به سلام منا و برکات علیکه. فرمود یا نوح با سلامت خاصی که از طرف ما به تو میرسد پایین بیا. حالا این هبوط من الجودی یا هبوط من السفینه است؟ فرض دارین از این سفینه استوت على الجودی، پایین بیا، این از کشتی پایین بیا یا از کوه پایین بیا؟ قصد وقتی که این کشتی روی جودی نشست، وست وقت على الجودی و قیل رود لقوم الظالمین و قضی الامر، هر که باید غرق بشه غرق شد، آبها فروکش کرد، کشتی هم روی جودی مستقر شد. حالا خدا رو فرمود پایین بیا، این از کشتی پایین بیا یا از جبل پایین بیا، هر دو ممکنه مشمول هبوط باشد. چه از کشتی بخوای بیرون بیایی با سلامت پایین بیایی، چه از جودی بخوای به دامنه کوه بیایی باز به سلامت میایی. از این که فرمان روی جودی، اگر جودی دشت بود معلومش همه آبها رفت، باسلاها رفت، طلابها هم رفت بر بست خوش. اما اگر روی جودی بود احیانا باید در دامنه جودی تو دشت یه مقداری آب باشد یا مثلا یه مقداری گرگای باشد که جا برای فرود کشتی نبود. بالاخره از این که فرمود رو جودی این کشتی نشد، نه روی دشت، نه روش، هنوز این مقدار فاصله دارد. خب اینجا استراب و جلور را به همراه دارد. فرمود نه به سلام مننا پیاده شد، بخوای از کشتی پیاده بشید به سلام مننا، بخوای از جودی پیاده بشید به سلام مننا، تهبت به سلام مننا. حالا که به سلامت مقصد رسیدیم، حالا از این خطر رهیدی، حالا هم از کشتی سالمن بیرون آمدی، هم از جودی به سلامت پایین آمدی، برکات فراوانی هم به شما میدیم. این برکات ادامه دارد. تو بحث قبلی هم معنای برکت و تبارک و امثال ذلک بازگو شد. اون خیر مستمر دائم رو میگن برکت. آبی که در یه جمع میشه میمونه بهش میگن، اون جایی که مقر آب است بهش میگن برکت. و این قسمت های کور که جلوی سینه شطور که هم لطیف است و هم با دوام است بهش میگن برک، که پارچه با دوام و با لطافت است. هر چیزی هم برک نمیگن، برکت نمیگن. برکت اونه که هم لطافت داشته باشه هم دوام داشته باشه. فرمود با این برکات میایی، این برکات همچنان مستمر است. اون به سلام یه امر مقطعی است. بالاخره انسان از اون خطری که محل بحث بود به سلامت رهید. اما نیاز مستمر برکت مستمر می‌طلبد. تا اون به سلام منا و برکات علیک. این منا رو برکات محض، یعنی به سلام منا و برکات منا علیکه. یه وقت انسان امنیت میطلبد، فقط حسن فعلی و نعمت میطلبد، یه وقتی منعم رو میبیند که این امنیت از طرف خدای سبحان است. خدای سبحان میفرماد به این که نعمتی که به شما دادیم تنها نعمت سرگرمتون نکند، بدانید که این نعمت از طرف ماست. به اون اوحدی از انسانهای صالح سالک میفرماد به این که به فکر نعمت نباش، به فکر منعم باش. پس مردم سه دستن، بعضی ها سرگرم نعمتن، نمیدونن نعمت از طرف کیه، اینا نعمت زدن، اینا همون هستن که سنومته هم سم یمست هم منا عذاب العلیم، اینا سرگرم نعمت هست. مؤمن نعمت رو از خدا میداند، قهرن وقتی نعمت الله شد، رحمت الله شد، حمد الله و تکبیر خدا و تحلیل خدا رو هم به همراه دارد. گروه سوم که اوحدی از بندگان الهی هم اصلا به نعمت نمی نگرن، به منعم متوجه هم. لذا قرآن کریم هر سه گروه رو یاد کرده، فمود یه عده هستن که اذا ان امنا علیهم اعرض و لا به جانبه. ما وقتی وضع مالی وضع رو خوب کردیم، این به جای اینکه شاکر باشه کف میبرزه، ناسپاسی میکنه، میشه رو به عیاشی میکنه. اذا ان امنا علیه اعرض و لا به جانبه، مثل فرعون که تبلا برو کنه. نسبت به عده دیگر فرمود به اینکه یا بنی اسرائیل اشکر نعمت یاد لتی انم تعریفم، به یاد نعمت من باشید، بگید این رو خدا داده، الحمدلله خدا عطا کرده، سبحان الله، اذکرو نعمت یاد لتی انم تعریفم. گروه سوم که اوحدی از اولیای الهی هم فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید که منعمم، نه به یاد نعمت یا به نام نعمت الله. اذکرونی اذکرون. اینجا چون نوح سلام الله علیه با همراهانش مطرحن، فمود یا نوح به سلام منا و برکات علی که لانا امم من معد، البته اممی هستن که سن و مکه هم سم یمس هم منا عذاب علی. جناب امام راضی نقل می‌کند این که در جریان سفینه نو دو تا قول است. یکی این که تنها کسانی که جزء ذریه از نوح بودن اینا سوار کشتی شدن، یعنی در طول این نه قرنیم اعقاب و نتائج و نویرها و فرزندان از نوح بودن که موبوعی بودن، به دلیل و جعلنا ذریت او هم الباقی. این که فرمو ذریت او هم الباقی سم اهلک در آخرین، معلوم شود که اینا فقط مؤمن بودن. این یه قول. قول دیگری که نه، در سفینه نوح برابر همون آیات قبلی سوره هود خود نوح سلام الله نشسته بود، اعضای متدین خانواده اون شسته بودن که من آمند غیر از اهل است. قول دوم این است که در کشتی غیر از حضرت نوح و اعضای متدین خانواده او افراد دیگری هم که ایمان آورده بودن تو جزء ذریه نوح نبودن، این هم نشسته بودن. اونگاه آیه سوره مبارکه صافات را چه کنیم که فرمود نجیناه و اهله من الکرب العظیم، این آیه رو تعرض نکردن، این جمله و جعلنا ذریته هم الباقین رو میگن. و بود که آیه که نمیگوید ذریه نوح سرنشینان کشتی بودن، که اگر بفرماید که سرنشینان کشتی ذریه نوح بودن، بله معلوم می شود که همه اون من آمنه جز اعضای خانواده او منفس یا بلافس بودن. اما در از ذریته او عمر باقی، یعنی چی؟ یعنی این جریان سفینه نوح که به پایان رسید و قضی الامر و نوح و همراهانش به سلامت به مقصد رسیدن، خود نوح و اعضای خانواده او به عنوان سرسلسله نسل بعدی موندن، بقیه مردن، نسل اونها منقرض شد و و اهلکنا الاخرین، نه اغرقنا الاخرین. البته این تعبیر تو تفسیر فخر رازی ظاهرا نیست که چرا اغرقنا نفرمود اهلکنا فرمود ثم اهلکنا الاخرین، ولی فرمود به این که ممکن است این که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقی، معناش آن است که بعد از جریان طوفان عده‌ای هلاک شدند ثم اغرقنا الاخرین دارد نه اهلکنا. البته این دیگه این قول رو تأیید نمی کنه چون اونجا اغرق در آخرین دارد نه اهلکنا الاخرین. ذریته هم الباقین یعنی نوح سلام الله علیه، اعضای متدین خانواده او مؤمنان در اون شهر جز شهروندان بودن نه جز ضراری، و این سوار کشتی شدن به مقصد رسیدن سالم موندن، ولی در نسل بعد اینا از بین رفتن، فقط نسل نوح و ذریه نوح مونده است. این جعلنا ذریته هم الباقین صریح در این نیست که راکبان کشتی هم ذریه بودن، باقیان بعد از نوح ذریه نوحن نه سرنشینان کشتی فقط ذریه نوح باشن. خب این دو وجه است که ایشون ذکر میکنه، البته هیچ کدوم از این دو وجه رو هم تأیید نمی کنن. هر کدام از این دو وجه باشد با ظاهر آیه قابل تطبیق است. این جمله رو دارن که به بالاخره و عرب تقدیرن فالخلق و کلهم تولدوا منه و من اولاده، لذا فهمو جعلنا ذریته هم الباقین. لذا همون حرفی که قرطبی در جامعه دارد امام راضی هم دارد که نو سلام الله علیه شما میگن آدم اصغر در برابر آدم اکبر که او سرسلسله همه نسل هاست، وجود مبارک نو هم سرسلسله نسل های بعدی است. اما این که فرمود تلکی من انباء الغیب ما به تو گزارش میدیم، این به طور اجمال در تورات انجیل آمده، به طور تفصیل در قرآن کریم آمده، ولی یا در کتاب زرتشت نیامده یا اگر آمده در اثر اون سقط و سوزی که اتفاق افتاده است فعلا چیزی در دست زرتشتیان نیست. قرطبی در جامعش نقل میکند که زرتشتی ها که منکر این جریان مبسوط و مشروع نوحن، برای اینکه قصه نو تو نوشتای اینا نیست، قصه نو تو کتاب های اینا نیست. البته ایر با تحقیق کرد که در آثار کهن زرتشتی ها جریان نو با این گسترش هست یا نیست، ولی ایشون میگوید که الیوم که زرتشتی ها منکرن در اون روزگاری که ایشون مینوشت ممکنه الان ممکن نباشند و بپذیرند. اما این که فرمود این گزارش هست که ما به تو گفتیم و به قوم تو گفتیم و تو قبلا میدونستی این قومت میدونستن، برای اینکه هم خود حضرت به پایداری و صبر اونس پیدا کنند هم قوم بود، گرچه امر به صبر متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، اما این که همون ما این قصه را برای تو گفتیم برای قوم تو هم گفتیم نه تو میدونستی نه قوم تو میدونستن، تصبر یعنی تو و قومت بدان که در هر مجموعه تاریخی در هر جمله تاریخی حق پیروز است. یه وقت است که کل عالم را یه جمله حساب میکنیم، بله ان الارض یرث عبادی الصالحین، با ظهور حضرت سلام الله علیه حکومت عدل و داد جهانگیر خواهد شد، و در هر مقطع تاریخی در هر داستانی در هر جریانی در هر پاراگراف تاریخی اون چه پیروز است حق است. این ان العاقبت للمتقین مال همه اعصار است در همه مقاطع. فالحمد لله رب العالمین.